أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که محقق تستری فرمودن که در بیع نه تنها قصد به مدلول صیغه معتبر است، بلکه قصد تعیین مالک هم معتبر است. باید مشخص کنیم که مالک ثمن و مالک مثمن چه کسانی هستند. حالا ایشون تفصیل دادن، گفتن که به نظر ما گاهی موقع‌ها تعیین مالک در خارج متوقف است بر تعیین او در حین عقد. یعنی ما باید در حین عقد مشخص کنیم که مالک کیه تا در خارج معین بشه، و الا در خارج معین نمی شود. اما گاهی موقع ها نه، تعیین مالک در خارج متوقف بر تعیین ما نیست. در صورت اول که ایشون گفتن که ما باید حتما تعیین کنیم، مگر اینکه کلام یه انصرافی داشته باشه که اگر ما مطلق آوردیم منصرف به اون یک فرد خاص بشه. در غیر این صورت حتما باید مالک رو تعیین کنیم و الا عقد باطله. اما در صورت دوم که مالک تعیینش در خارج احتیاج به تعیین در حین عقد نداره، بلکه ثمن و مثمن چون جزئی و مشخص هستند در خارج، چون ثمن و مثمن در خارج مشخصن، به تبع مالک هم در خارج تعین داره ولو ما تصریح نکنیم به او. در این صورت محقق تستری فرمودن که سه قول در مسئله وجود داره. قبل از اینکه اون سه قول رو بگم اشاره کنم، در این صورت تعیین مالک لازم نیست. تعیین مالک لازم نیست چون خودش معینه. و این سه قول در رابطه با این هست که آیا ما اگر که برخلاف تعیین کنیم، تعیین کنیم مالک رو برخلاف واقع، آیا ضرر وارد میشه یا وارد نمیشه. سه قول بود. نه، قول اول میگفت که آقا شما یا باید مالک رو درست تعیین کنید، یا اینکه باید کلام رو به صورت مطلق بیارید به طوری که انصراف به او داشته باشه. این قول اول بود. قول دوم میگفت که نه، شما اگر که مالک رو تعیین کنید نکنید، خلاف واقع قصد کنید، خلاف واقع تصریح کنید، در همه موارد عقد صحیحه. و قول سوم میگفت آقا اگه تصریح به خلاف کردی باطله، ولی تصریح به خلاف نکردی درسته، ولو تو نیتت خلاف واقع رو قصد کرده باشی باز صحیحه. اینم اقوال در مسئله. بعد محقق تستری فرمودن که خلاصه بین این سه قول، قول آخر به نظر ما اقواه، بعدش قول دوم، بعدش قول اول. در رابطه با قول دوم ایشون چند تا فرع رو متفرع کردن بر این قول دوم. فرع اول و دوم رو گفتیم، رسیدیم به فرع سوم. امروز انشاءالله فرع سوم و چهارم رو بگیم، از نقل قول محقق تستری فارغ بشیم، وارد ایراداتی بشیم که مرحوم شیخ میخوان بگیرن. فرع سومی که محقق تستری مطرح میکنن و بنابر قول دوم قول وسطی میخوان اون رو تحلیل کنن، این هست که اگر یه شخصی بره مغازه یه مالی رو بخره برای خودش، اما ثمن رو مالی قرار بده در ذمه زید. یعنی شما بری مغازه کتاب فروشی، بگی آقای کتاب فروش این کتاب مکاسب شما رو من خریدم برای خودم در مقابل 100,000 تومان بر عهده زید. پس برای خودش خریده اما ثمن در ذمه غیره. این که میگیم ثمن در ذمه زید، مرحوم شیخ فرمودن، گفتن که این که بگیم ثمن در ذمه زیده، این در حکم اینه که ثمن جزئیه در خارج باشه. یعنی مثل این که بگیم این کتاب را، این 100,000 تومان را ثمن قرار دادم. وقتی میگی این 100,000 تومان را، اینجا میگفتیم ثمن تشخص در خارج داره، به تبع این مالکش هم تعیین در خارج داره. درسته احتیاج به تعیین ما نداره. ایشون فرمودن اگر سمن رو ما در ذمه زید قرار بدیم هم به همین شکله، یعنی اگه بگیم که سمن این 100,000 تومان نیست بلکه 100,000 تومان کلی در ذمه زید، اینم باز حکم همین رو داره و احتیاج به تعیین دیگه نیست، نیاز نیست که من تعیین کنم که برای کی دارم میخرم. خب پس اینم داخل در همین محل نزاع هست، میتونیم این مثال رو برای اینجا بزنیم. ایشون میفرمان خلاصه شما اگه به این شکل پیش رفتی، رفتی کتاب فروشی گفتی کتاب رو خریدم در مقابل 100,000 تومان که 100,000 تومانه در ذمه زیده. خب اول ببینیم این مثال چه مشکلی داره. هیچی، مشکلش اینه که از یه طرف داره میگه برای خودم خریدم، از یه طرف داره میگه سمن بر عهده کیه؟ بر عهده زیده. این با هم سازگاری نداره. سمن که از بر عهده زید باشه، خب پس باید زید مشتری باشه دیگه. سمن وقتی از جیب زید میره، زید باید مشتری باشه. اما ایشون داره تصریح میکنه که میگه من مشتری هستم، دارم میخرم برای خودم، مبیع به ملکیت من در میاد. اینا با هم دیگه نمیسازن. خب اگر میخواستیم طبق اقوال بالا این مسئله، این مثال رو بررسی کنیم، طبق قول اول گفتن آقا شما خلاف واقع نیت کردید، درست نیت نکردید، مطلقم نیبردید، پس باطل. طبق قول سوم هم باز میگفتن شما تصریح به خلاف کردید، پس باطل. اما طبق قول وسط ما شاید بتونیم یه وجهی رو برای صحت پیدا کنیم، چون قول دوم میگفت تصریح به خلافم بکنید مهم نیست. ما میخواییم طبق قول دوم بررسی کنیم این مثال رو. مرحوم شیخ میفرمان که اینجا دو حالت داره، شما یه موقع از طرف زید وکیلید، یه موقع از طرف زید وکیل نیستید. اگر از طرف زید وکیل نباشید، رفتید کتاب فروشی، کتاب خریدید برای خودتون در مقابل 100,000 تومان بر عهده زید، زید کیه؟ زید همسایه‌مونه. وکالت داری از طرفش؟ نه نداریم. خب بیجا کردی میگی بر عهده زید. وقتی که وکالت از طرف زید نداری، به چه حقی میگی سمن 100,000 تومان بر عهده زید باشه؟ به چه حقی در مقابل ذمه زید خرید و فروش میکنی اگر از طرف زید وکالت نداری؟ پس در صورتی که ما از طرف زید وکالت نداشته باشیم، این جمله به مالن فی ذمت زیدن، این لغو و باطل خواهد بود. من از طرف زید اجازه نداشتم همچین کاری انجام بدم. پس این عقد دیگه از طرف زید واقع نمی شود، بلکه از طرف خود ما واقع می شود. پس من کتاب رو خریدم برای خودم، این عقد صحیحه، برای خودم واقع میشه. فقط اون یه تیکه گفت که گفتم در مقابل 100,000 تومان در ذمه زید، اون در ذمه زیدش رو بی خود گفتم، در مقابل 100,000 تومان که در ذمه خودم هست، وقتی کتاب به ملک من بیاد پولشم خودم باد بگم. این واضحه. اما صورت دوم در جایی که من از طرف زید وکالت داشته باشم. اگر من از طرف زید وکالت داشته باشم، اینجا یه مشکل پیش میاد. از طرفی مقتضی برای هر دوتا عقد هست، یعنی من میتونستم کتابو برای خودم بخرم چون مالکم، میتونستم کتابو برای زید بخرم چون وکیلشم. پس میتونست هم عقد به نحوی واقع بشه که من مشتری باشم، میتونست به نحوی واقع بشه که زید مشتری باشه. میتونستم بگم کتابو خریدم برای خودم، پولشم خودم میدم. میتونستم هم بگم کتابو خریدم برای زید، پولشم بر عهده زید. هر دوتاش میتونست درست باشه، مقتضی برای هر دوتاش موجود بود. اما جمع بین این دوتا در یک صیغه واحد ممکن نیست. جمع بین این دوتا در کنار هم، این ممکن نیست. یعنی نمیتونم بگم کتابو خریدم برای خودم، پولش بر عهده زید، کتاب بیاد به ملک من، پول از ملک زید خارج بشه. پس جمع بین این دوتا درست نیست. پس باید یکی از این دوتا امر باطل بشن، یا باید معامله شراء برای خودم باطل باشد، یا باید شراء برای زید باطل باشه. یکی از این دوتا باید باطل باشه. خب حالا کدومش باطل باشه؟ نمیدونیم. در کلام و در قصد متکلم هیچ مرجحی وجود نداره که بگیم شراء برای من باطل است پس برای زید صحیحه، یا بگیم شراء برای زید باطل است پس برای من صحیح است. هیچ مرجحی وجود نداره. لذا مرحوم شیخ میفرمان سه احتمال اینجا میتونیم بدیم. احتمال اول که بگیم کلن این عقد باطله، چون که به خاطر تساوی احتمالین و عدم مرجح ما بگیم عقد نه از طرف من واقع میشه و نه از طرف زید، کلن باطله، چون دو احتمال با همدیگه تدافع دارن. ترجیح بلا مرجح یکی رو بخوایم انتخاب کنیم، این احتمال اول. احتمال دوم اینه که بگیم آقا عقد از طرف ما صحیحه، از طرف زید دیگه صحیح نیست. چرا؟ به دو دلیل. یه دلیل این که آقا وقتی یه عقدی بتونه اصالتاً واقع بشه و وکالتاً واقع بشه، امر دائر باشه بین اصالت و وکالت، کدومش اولویت داره؟ اصالت اولویت داره. من اگر از طرف شما وکیلم مرغ بخرم، خودمم مرغ لازم دارم، میرم تو مغازه مرغ فروشی، یه دونه مرغ بیشتر به من نمیفروشه، این مرغ از طرف خودم خریدم یا از طرف شما؟ خب اگه تعیین نکنیم، ظاهرش اینه که از طرف خودم خریدم دیگه، یعنی انصراف داره به اینکه جانب اصالت ترجیح داره بر جانب وکالت. این یه دلیل. دلیل دومش این که درسته که زید به من وکالت داده بوده، ولی زید وکالت داده بوده یه شراء آدمواری انجام بدم. زید به من وکالت نداده بوده یه شراء عجیب غریب اینچنینی بگم کتابو خریدم از طرف خودم برای زید. وکالت زید ظاهرش این بوده که شامل اینجور شراءها نمی شده است. اینم از دلیل دومش. پس دو احتمال مطرح کردیم، یکی این که عقد باطل باشه، دوم این که عقد صحیح باشه از طرف خودم. احتمال سوم این که عقد از طرف زید صحیح باشه نه خودم. چرا؟ به خاطر این که من درسته که گفتم کتابو خریدم برای خودم، ولی ثمنو از جیب کیفر حواله کردم، از جیب زید، گفتم در مقابل 100,000 تومانی که بر عهده زیده. وقتی پول از جیب زید بره، مبیع هم به ملک زید میرود، پس بیع از طرف زید واقع میشه نه از طرف من. اینم احتمال سوم. این فرع رو ببینیم، یه فرع دیگه هم بعدش مطرح میکنن، اونم میخونیم و ایشالله تمومش میکنن. بفرمان بلبشتر آل نفسهی به مال فی ذمه زیدن، اگر خریداری کند برای خودش یک مالی را در مقابل در ذمه زید. اول برگردیم عقب یکم برگردیم عقب مرور کنیم. مرحوم محقق تستری فرمودن تحقیق مسئله اینه که دو حالت داریم. حالت اولش که الف گذاشتید خوندیم، حالت ب گفتیم که و این لم یتوقف تعین المالک علی تعین حال العقد، اگر تعین مالک بر تعین حال العقد متوقف نبوده باشد. اینجا ایشون فرمودن سه نظریه وجود داره که خوندیم. بعد فرمودن که نظریه اولی اقوا هست، دومی اوسط هست. حالا میگن و علل اوسط، بنابر نظریه وسطی، که بگیم اگر که ما در این موارد همچین عقدی رو انجام دادیم، مطلقا صحیحه حتی اگر تعیین نکنیم یا برخلاف واقع تعیین کنیم. بنابر این نظریه ما 4 تا فرع مطرح کردیم. و علل اوسط لو با امال نفسهی، این فرع اول بود. ولو با امال زیدن ان امرن، فرع دوم بود. ولو اشترال نفسهی، فرع سومه. پس مطلبمون مربوط میشه به اونجا. ولو اشترال نفسهی به مالن فی ذمت زیدن، اگر بخرد برای خودش، اگر بخرد برای خودش شیعی را در مقابل مالی که در ذمه زید هست، یعنی بره کتاب بخره برای خودش، سمن رو مالی قرار بده در عهده زید. اینجا دو حالت داره، الف فا این لم یکن وکیلن ان زیدن، یه خط پایین ترش و این کان وکیلن، اونجا به بذارید. پس دو حالت داریم، اگر وکیل از طرف زید نبوده باشد، وقع ان، عقد از طرف خودش واقع میشه. ان زمیرش میخوره به نفسهی، وقع العقد و ان نفسه، و تعلق المالو به ذمته، اون مالی هم که سمن بوده به ذمه خودش میاد، لا ان زیدن، از طرف زید نیست و عقد از طرف زید واقع نمی شود. لیقف علا اجازته، تا متوقف بر اجازه زید باشد. نگید عقد از طرف زید نهایتاً، چون وکالت نداشتیم فضولیه باید بریم از زید اجازه بگیریم. می فرمان نه، اصلا عقد از طرف زید اینجا واقع نمی شه، از طرف خودش واقع می شه، مالم بر عهده زید نمیاد، بر عهده خودش میاد. پس اون یه تیکه اولش که اشترال نفسه، اینو می گیریم. اون یه تیکه دومش که به مال فی ذمه زیدنه، اون فی ذمه زیدنشو میندازیم دور. حالت دوم به و امکان وکیلن، اگر وکیل باشه از طرف زد. خب اینجا ایشون میفرمان که چون خودش میتونه از طرف خودش عقد انجام بده، این یه احتماله، یه احتمالم چون وکیله میتونه بره از طرف زید عقد انجام بده، پس فالمقتضی لکل من العقد منفردن موجودون. اگر وکیل باشه از طرف زید، مقتضی برای هر دو عقد به تنهایی موجود است. یعنی نه اینکه دوتا عقد رو یکی کنه بگه خریدم برا خودم بر عهده زید، اینجوری نه، دوتا عقد جداگونه، یکی بگه کتاب رو خریدم برا خودم پولشم بر عهده خودم، یکی بگه کتاب رو خریدم برا زید پولشم بر عهده زید، مقتضی برا هر دوتا عقد منفردن به تنهایی موجوده. خیلی خوب، اما یه مشکل وجود داره، ول جمع بینهما یقتضی الغاء احدهما. حالا که بین این دوتا جمع کرد، جمع بین این دوتا در کلام واحد اقتضا میکند که یکی از این دوتا رو بندازیم دور. ولما لم یتعین، از اونجایی که مشخص نکرده کدومش ملغاه، کدومش رو باید دور بندازیم. ولما لم یتعین الملغا منهما، از اونجایی که معین نیست کدوم یکی از این دوتا عقد باید ملغا باشه، معین نکرده که مقصود اصلیش بالاخره خریدن برای خودش یا برای زید، سه احتمال وجود داره، احتمال سه تا احتمال: یک البطلان، دو و صحتهی ان نفسه، سه یه خط پایین تر و ان الموکل، یعنی و صحتهی ان الموکل. سه احتمال وجود داره، شماره بزنید که قاطی نشه. بطلان چرا؟ احتمال اول تدافع، به خاطر اینکه دوتا احتمال با هم دیگه تدافع دارن، اینکه عقد از طرف خودش باشه یا زید باشه. وقتی مرجح نداشته باشیم برای هیچ کدوم، میگیم هر دوتاش باطل. وقتی دوتا احتمال شد، اگه یکی ترجیح داشته باشه همونو میگیریم، ولی وقتی مساوی باشن یه عقدی معلوم نمیشه آخرش برای زید یا برای منو، میگیم اصلا باطل، خیالت راحت. شماره دو و صحته ان نفسه، احتمال هم داره که بگیم عقد صحیح از طرف خودش. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، دوباره یه الف بذارید، دلیل اول لعدم تعلق الوکالته به مثل هذا الشراء، به خاطر اینکه وکالت درسته که به ما داده زید، ولی به این جور معامله وکالت نداده، زید وکالت داده یه معامله، یه شراء آدمواری از طرفش انجام بدیم، به خاطر اینکه تعلق نگرفته از وکالت به مثل این شراء. یعنی زید به من گفته برو بر من کتاب بخر، اون موقع که من خریدم گفتم کتاب را برای خودم خریدم بر عهده زید، اونجا در واقع من عمل به مقتضای وکالت نکرده بودم، پس وکالت به این شراء تعلق نگرفته. این دلیل اول. به دلیل دوم، دلیل دوم بر صحت، بر صحت از طرف خودش و ترجیح به جانب الاصاله، اینکه جانب اصالت بر جانب وکالت ترجیح داره. وقتی احتمال داره این بی اصالتاً از طرف خودم باشه یا وکالتاً از طرف زید، جانب اصالت ترجیح دارد. پس به این دو دلیل عقد از طرف زید نیست، از طرف خودم هست. قول احتمال سوم، شماره سه بزنید، و عن الموکل، یعنی بهتمل صحته عن الموکل، احتمال هم هست که عقد از طرف موکل صحیح باشه، از طرف زید صحیح باشه نه خودم. چرا؟ لتعین العوض فی ذمه الموکل، چون عوض که 100,000 تومان باشه متعین شده است در ذمه زید. فقصد کون الشراء لنفسه لغوان، پس اینکه قصد کردم کتاب برای خودمه، اون یه قصد لغوی بوده، بی خودی بوده، باطلی بوده، کما فی المعین، همچنان که در معین اینجور بود. اگر من 100,000 تومان پول زید، نه به صورت کلی ها، به صورت جزئی، یه دو تا اسکناس تراول 50,000 تومانی مال زید دست منه، میرم کتاب فروشی میگم آقا این کتابو خریدم در مقابل این 100,000 تومان، کتاب برا من میشه یا برا زید؟ و چون پول مال زید بوده، کتابم میشه مال زید. قبلا گفتیم وقتی ثمن معین باشه، به تبع از اون ثمن کتابم به ملک مالک اون ثمن میاد. خب در ما نحنفی هم درسته که ثمن کلیه، ولی همین که من میگم بر عهده زید، وقتی ثمن شد بر عهده زید، مبیعم به ملک زید میاد، پس بی از طرف زید صحیحه، از طرف من باطله. تمام شد. فرع چهارم، ولوشترا ان زیدن به شیئن فی ذمتهی فضولن ولم یجز، اگر خریداری کند از طرف زید چیزی را در ذمه زید فضولن. خوب دقت کنید، بخرد از طرف زید، من برم کتاب فروشی بگم آقای کتاب فروش یه کتاب مکاسب، یه دوره کتاب مکاسب برای زید میخوام بخرم، بفروش به من. در مقابل چی؟ در مقابل 100 هزار تومان که به عهده خود زیده، خود زید بعدن میاد پرداخت میکنه. اما این کارو من فضولاً انجام دادم. زید کتاب مکاسب از من نخواسته، به من نگفته برو برای من کتاب مکاسب بخر. کتاب مکاسب رو برمیداریم، میریم در خونه زید، تق 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 در میزنیم، آقا برات یه کتاب مکاسب خریدیم، برو پولشو حساب کن. زیدم میگه بی خود کتاب مکاسب خریدی، من کتاب مکاسب نمیخواستم، یه کتاب مکاسبی از رفیقم گرفتم، دارم دیگه، نیاز ندارم. این عقدی که ما انجام دادیم رو اجازه نده. اما فعجاز امرون، امر بیاد اون رو اجازه بده، امر بگه دست درد نکنه. امر همسایه زیده، میگه آقا یه کتاب مکاسب خریدی رو دستت مونده، بده به خودم. امر بگه من این معامله‌ای که شما انجام دادی رو اجازه میدم. آیا اینجا این معامله صحیح خواهد بود یا صحیح نخواهد بود؟ مرحوم شیخ میفرمان آقا اینجا معامله مطلقا صحیح نخواهد بود، حتی بنابر قول دوم که خیلی راحت میگرفت، میگفت تصریح به خلافم بکنید اشکال نداره، حتی بنابر مبنای دومم صحیح نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه زید که ما از طرفش کتاب مکاسب خریدیم که اجازه نداده، پس عقد از طرف زید واقع شده، زیدم اجازه نداده هیچ. امر که اجازه داده، بی خود اجازه داده، چون عقد از طرف امر واقع نشده بوده، مقتضی برای صحت نداشته این عقد از طرف امر، یعنی سمن از جیب امر نرفته بوده، عقدم که از طرف امر نبوده. حالا هرچی میخواد اجازه بده، اجازه بده، اجازهش به درد عمش میخوره. دقت فرمودی چی شد؟ پس اینجا امر که اومده اجازه داده، چرا اجازه به درد نمیخوره؟ به جهت اینکه اولا سمن که از جیب او نرفته، از جیب کی رفته؟ از جیب زید رفته. عقدم که به نیت امر از طرف امر واقع نشده. خب پس چه وجهی داره که عقد از طرف امر صحیح باشه؟ پس از طرف امرم صحیح نخواهد بود. لم یسه ان احده ما، یعنی عقد از طرف هیچ کدوم از اون دوتا، نه از طرف زید و نه امر، صحیح نخواهد بود. بعدشون میفرمان نتیجه همه این حرفایی که زدیم در قالب 3 صفحه 2 صفحه و قص علی ما ذکره حال و ما یرد و من هذا الباب، مقایسه کن در این مثالایی که زدیم حال آن چه که میآید از این باب. هر مثالی که از این باب بیاد دیگه شما باید بتونید حکمش رو بفهمید. ولا فرق علی الاوسط، حواستون باشه، بنابر قول اول و سوم فرق بود بین اینکه تصریح به خلاف بشه یا نشه، نیت خلاف بشه یا نشه. قول اول میگفت اگر نیت خلاف بکنی یا تصریح به خلاف بکنی باطله. قول سوم میگفت اگر تصریح به خلاف بکنی باطله، ولی نیت تعیین خلاف واقع بکنی اشکال نداره. قول دوم میگفت نیت خلاف بکن، تصریح به خلاف بکن، فرق نمیکنه. کتاب زید رفتی فروختی، بگی از طرف زید واقع میشه، حالا بگی از طرف خودم، نیت کنی از طرف خودم، هیچ اشکالی نداره. پس بنابر قول دومش فرقی نبود که تصریح به خلاف بشه یا نشه. ولا فرق علی الاوسط، یعنی قول دوم، فل احکام المذکوره، در احکامی که گفتیم، بین نیت المخالفه و تسمیه، بین اینکه نیت خلاف واقع بکنی یا تصریح به خلاف بکنی. تسمیه یعنی تلفظ به مخالفت، اینکه تصریح به مخالفت بکنه فرقی نیست. اما و یفرق بینهما علی الاخیر، بنابر قول سوم ما فرق میذاشتیم بین نیت مخالفت و تلفظ به مخالفت، میگفتیم در صورت نیت مخالفت باطله، در صورت تصریح به مخالفت، تلفظ به مخالفت باطله، در صورت نیت مخالفت اشکال نداره. اما بنابر قول اول و یبطل الجمیع علی الاول، همه ی این صورت، چه نیت مخالفت بشه چه تلفظ به مخالفت بشه، همه باطلن. و یبطل الجمیع علی الاول، انتها کلامه رف رحمه الله، کلام محقق تستری تمام شد، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود. اقولو، جناب شیخ از حالا به بعد دیگه میخوان وارد بحث بشن و نظر خودشون رو بیان کنن. من خلاصه نظر مرحوم شیخ رو اشاره کنم، سریع تو عبارت بخونیم، حالا حرف ایشون ادامه داره، نمیتونیم کل مطالبشون رو بگیم، یه قسمتش رو لااقل امروز بگیم. ایشون میفرمان که آقا مقتضای معاوضه چیه؟ اینو در نظر داشته باشید. مقتضای معاوضه اینه که عوض و معوض، عوض از جیب هر کس خارج بشه، معوضم به جیب همون میاد. پس ما اگر که عوض و معوضمون معلوم باشه که چیه، اگر که مثلا سمن و مسمن معلوم باشه چیه، معوضم به ملک همون کسی میاد که عوض از جیبش خارج شده. دیگه خیلی درد سر تعیین مالک و این حرفا نداریم. نیاز نیست که قصد کنیم که مالک کیه، مالک کی نیست. همین که مشخص کنیم که عوضین چی هستن، تکلیف عوضین مشخص بشه، تکلیف مالک هم خود به خود مشخص میشه. پس از این جهت ما مشکلی نداریم. الا اینکه ملکیت عوض و اینکه آثار بر اون مترتب بشن گاهی موقع‌ها لنگ تعیین مالکن. خوب دقت کنید، تکرار میکنم یه بار دیگه از اول بگیم. آقا ما در بیع چی میخوایم؟ ما در بیع نهایت چیزی که میخوایم اینه که عوضین یعنی ثمن و مثمن مشخص باشن. آقا وقتی ثمن و مثمن مشخص شدن دیگه نیاز نیست ما مالک رو مشخص کنیم. بیع مگه چیه؟ بیع نقل و انتقاله، یعنی ثمن بره مثمن بیاد به جاش، درسته؟ دیگه معلومه دیگه، ثمن از جیب هر موجود دوپایی خارج شد مثمنم به ملک همون برمیگرده. مالک رو مشخص کنی نکنی اینا اهمیتی در صدق مفهوم بیع ندارد. بیع محقق میشه ثمن و مثمن تکلیفش مشخص باشه، بیع مشخص میشه. اما مشکل ما از ناحیه بیع بودن نیست، مشکل ما از ناحیه دیگری است. مشکل ما چیه؟ اینه که خود ملکیت عوض، خود این که عوض، حالا ثمن یا مثمن فرق نمیکنه، حالا ما ثمن رو در نظر میگیریم، خود ملکیت عوض گاهی موقعها برای اینکه مشخص بشه، یعنی برای اینکه عوض ملک باشد، برای اینکه عوض ملک باشد و آثار ملک برش بار بشه، این متوقف بر این هست که مالک رو مشخص کنی. درست شد؟ پس تعیین مالک گاهی موقع ها واجبه. اما چرا واجبه؟ به خاطر اینکه بیع درست بشه؟ نه خیر، به خاطر اینکه این عوض ملک باشه. برای اینکه این عوض تبدیل بشه به ملک ما باید مالکش رو مشخص کنیم. خب کجاها اینجوره؟ کجاها هست که عوض برای اینکه ملک باشد ما باید مالکش را مشخص کنیم؟ مثلا الان این خودکاری که دست منه، آیا برای اینکه ملک باشه لنگ اینه که من مالکش رو مشخص کنم؟ نه خیر، این خودکار چه من مالکش رو مشخص بکنم چه نکنم در واقع یه مالکی داره. این موبایل چه من بدونم چه ندونم، چه معین کنم چه نکنم، در خارج در واقع یه مالکی داره. پس اینا مالک داشتنشون، ملک بودنشون متوقف بر این نیست که من مالکش رو مشخص کنم. اما یه سری موارد داریم که ملک بودنشون متوقف است بر این که من مالکش رو مشخص کنم. کجا؟ اونجاهایی که یه چیزی بر ذمه هست، اونجاهایی که عوض کلی هست. مثلا میگم یک کیسه گندم. آقا یک کیسه گندم با این کیسه گندم فرق میکنه. یه موقع میگم این کیسه گندم، این یه چیز موجوده در خارجه، بالاخره ملک، چه من بخوام چه نخوام ملک، چه من بخوام چه نخوام مالک داره. ولی وقتی من به صورت کلی تو ذهنم میگم که یکی سه گندم، این آیا ملکه یا نه؟ یکی سه گندم این ملک نیست، چون اگر ملک باشه که پس من خیلی پول دارم. تو ذهنم میگم که 10 تا ماشین بی ام و، 6 تا ویلای شمال، نمیدونم چند تا، 10,000 تا سکه طلا، همجور تو ذهنم تصور میکنم این مفاهیم کلی رو. خب وقتی من این کلیات رو تصور کنم، اگر اینا ملک باشه پس من خیلی پول دارم، در حالی که اینجور نیست. تصور کلی به ملکیت در نمیاد، مگر در یه صورت، در یه صورت، مگر اینکه به ذمه تعلق بگیره، اضافه بشه به ذمه. بگیم که یه بی ام وی که به ذمه زیده، تا مادامی که مشخص نکنیم به ذمه یکی، این کلی هیچ ارزشی ندارد. بگم آقا یه سکه طلا، این یه سکه طلا به صورت کلی مال کیه؟ معلوم نیست مال کیه. به عهده کیه؟ معلوم نیست به عهده کیه. این چه ارزشی داره؟ ولی اگر بگم من یه سکه طلا دارم به عهده زید، همین که اومد به عهده زید، اینجا تازه مالیت پیدا میکنه. درست شد؟ پس در مواردی که عوض، ثمن یا مثمن کلی هستند، بر ذمه هستند به تعبیر دیگر، اینجا اینا ملک نیستن، مگر اینکه مالکش رو مشخص کنیم، مگر اینکه بگیم این کلی به ذمه کی هست. اگر گفتیم این کلی به ذمه چه کسی هست میشه ملک، و اگر نگفتیم ملک نخواهد بود. وقتی هم ملک نخواهد بود پس بیعش صحیح نیست، چون بیع فقط در مورد ملک واقع میشه دیگه، لا بیع الا فی ملک. پس بیع در صورتی است که اینا ملک باشن، کلی که هنوز به ملکیت کسی در نیامده، به ذمه تعلق نگرفته، چون ملک نیست بیعش هم صحیح نخواهد بود. نتیجتاً خلاصه کلام عرایضم رو جمع کنم، ما و محقق توستری تا اینجاش با هم هم عقیده ایم، با هم دیگه هم عقیده ایم که اگر خواستیم این موبایل رو بفروشیم، این خودکار رو بفروشیم، چون این خودکار خودش در خارج معینه، مالکش هم به تبع تعین داره، پس نیازی نیست که من بگم این خودکار رو فروختم از طرف زید یا برای زید یا برای خودم. همین که به صورت کلی بگم تعینم نکنم، خود به خود معینه. حالا تصریح به خلاف بکنم نکنم، اونا بحثای دیگه‌ای بودا. ولی اگر همین جوری بدون اینکه قصد خاصی بکنم بگم آقا این خودکارو فروختم، هیچ نیتی هم نکنم که برای کیه، این خود به خود چون خودکاره معینه در خارج، مالکش هم معینه و احتیاج به تعیین نداره. اما اگر که به صورت کلی باشه، بگم یک خودکار آبی به صورت کلی، یا بگم یک کیسه گندمی به این شکل اگر باشه، محقق توستری میفرمان که باید حتما مالک رو تعیین کنید، بگید به عهده یکیه. ما میگیم همینجور، ما میگیم باید مشخص کنیم مالک رو. پس با هم دیگه در اصل مسئله متفقیم، اما یه اختلاف داریم. محقق توستری میفرمان که اگر این کارو نکنی بیعت باطل، صحت بیع متوقفه بر این کاره. چرا؟ ایشون میفرمان اگر که این کارو نکنی مال بلا مالک میشه، اگه این کارو نکنی ادله صحت بیع شامل چنین بیعی نمیشوند. خب بیع مشروطه به تعیینه، این حرف ایشون بود دیگه. ما میگیم آقا بیع مشروطه به تعیین نیست، بیع مشروطه به تعیین نیست، بلکه در بیع همین که یه عوض داشته باشیم، یه معوض کافیه. بلکه برای اینکه این موبایل کلی، این یکی سه برنج کلی تبدیل بشه به ملک، برای اینکه تبدیل بشه به ملک ما احتیاج داریم مالکش رو مشخص کنیم، چون کلی تا تعلق نگیرد به یک مالک ملک نخواهد بود. پس فرق ما با ایشون اینه، ایشون شرط صحت بیع رو تعیین میگیرن، ما میگیم نه خیر، صحت بیع مشروط نیست، بلکه ملک بودن متوقفه بر تعیین مالک است. تا اینجا پس با ایشون در راه اختلاف داشتیم، ما یه راه رفتیم، ایشون یه راه دیگه، ولی در نتیجه با هم دیگه به یک نتیجه رسیدیم. هنوز ما نسبت به فرمایشات ایشون حرف داریم، وقت نیست که حرف ها رو همه رو بگیم، ان شاءالله جلسه بعد ادامه‌ش رو میگیم. فعلا عبارت رو بخونیم. میفرمان اقول مقتضی المعاوضه و المبادله دخول کل من العوضین فی ملک مالک الاخر. مقتضای معاوضه و مبادله اینه که هر کدوم از عوضین به ملک مالک دیگر بره، این خودکار بره به ملک کسی که 10,000 تومان از جیب او خارج شده. و الا اگر اینجور نباشه، اگر هر کدوم از عوضین داخل در ملک مالک دیگری نشه، لم یکن کل منهما عوضن و بدلا، در این صورت اینا عوض و بدل نیستن. عوضیت یعنی چی؟ یعنی وقتی این خودکار رفت پول بیاد جای این دیگه. اگه قرار باشه این خودکار بره پول جاش نیاد، بس اینا عوض و بدل نیستن. و علاهازا بنابر آنچه که گفتیم، فالقصد الی العوض و تعیینه یغنی عن تعیین المالک، قصد به عوض و تعیین آن بی نیاز میکنه ما رو از تعیین مالک. ما چی کار به مالک داریم؟ آقا مالک هر کی میخواد باشه باشه، مهم اینه که این خودکار معینه، اون پولم معینه، خودکار برو پول بیا، همین کافیه. قصد عوضین ما رو از قصد مالک، از تعیین مالک بی نیاز میکنه، چون که بالاخره این خودکار مال یه نفر بوده دیگه، از جیب هر کی این خارج بشه عوضش هم به جیب همون میاد. معاوضه یعنی همین، همین مقدار کافی. الا ان که یه مشکل داریم. الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار الملک علی قد یتوقف علی تعیین المالک. الا این که ملک بودن عوض، ما اگه بخوایم بیع انجام بدیم بالاخره باید این عوض و معوض ملک باشن دیگه، ملک بودن عوض و ترتب آثار ملک بران گاهی موقع ها نه همیشه، گاهی متوقف است بر اینکه مالک رو معین کنیم. چرا؟ فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج. بعضی از عوض ها هستند که متشخصن، یعنی جزئی هستن، متشخص نه اینکه با شخصیتن، جزئی هستن، تعین دارن بنفسه في الخارج، کل اعیان، مثل اینکه بگم این خودکار، این موبایل، اینا به صورت معین هستن، به صورت متشخص هستن در خارج. و منها، اما بعضی از عوضها ما لا یتشخص، تشخص در خارج ندارن، کلی هستن. و منها ما لا یتشخص الا به اضافته الى مالکن، مگر در صورتی که اضافه به مالک بشن، تا به مالکی اضافه نشن تشخص ندارن. بگم که یک کیسه گندم، خب این یک کیسه گندم تشخص نداره، مگه اینکه بگم یک کیسه گندم به عهده زید. پس و منها ما لا یتشخص الا به اضافته الى مالک، مالکن. کما فی الذمم، همچنان که در ذمه ها این چنین هست. لأن ملکیت الکلی لا یکون الا مضافا الى ذمتن، به خاطر اینکه مالک شدن یک کلی، مالک بودن یک کلی، ملک بودن یک کلی نمی باشد مگر زمانی که اضافه بشه به ذمه. لأن ملکیت الکلی، چون ملک بودن یک کلی نمی باشد، تحقق ندارد مگر زمانی که اضافه بشه به ذمه. بگیم که یکی سه گندم به عهده زید. و اجراء و احکام الملک علی ما فی ذمه الواحد المردد بین شخصین فسائدن غیر معهودن. ممکنه که کسی بگه که ما یک کار انجام میدیم، ممکنه کسی بگه که ما یک کاری انجام میدیم. چی میگیم؟ که آقا یکی سه گندم بر عهده دوست من، خب من چند تا دوست دارم؟ 10 تا دوست دارم. میگم یک کیسه گندم بر عهده دوست من. خب اینجا یک کیسه گندم دیگه کلی کلی نیست، بلکه اضافه شده به ذمه. اما به ذمه کی اضافه شده؟ به ذمه مردد بین 10 نفر، چون دوست من، من 10 تا دوست دارم دیگه، معلوم نیست کدومشون. ممکنه یکی بگه همین مقدار کافیه دیگه، بالاخره همین که گفتی یک کیسه گندم به عهده دوست من، اضافه شد به ذمه و ملکیت پیدا کرد. وقتی ملک شد همین مقدار کافیه دیگه. میگیم که آقا اینم ملکه، اینم میتونه عوض و معوض واقع بشه. ایشون میفرمان نه، اگر که به ذمه فرد معین تعلق نگیره، احکام ملک رو بر اون جاری نمیکنن. پس اجراء احکام ملک بر آنچه که در ذمه یه نفر هست، اما اون یه نفر مردد بین 2 شخص یا بیشتره، این غیر معهود، معهود نیست. یعنی متشرعه همچین کاری انجام نمیدن. احکام ملک رو بر مالی که مردد، مالی که در ذمه یه فرد مردد بین چند نفره، احکام ملک رو بر اون جاری نمی کنن. مثلا شما بگی آقا من 100,000 تومان مالکم بر عهده حالا یا زید یا عمرو یا بکر. نه نه، یه موقع من علم ندارم کدومش در واقع تعیین داره. نه اونجا نه، در جایی که در واقع هم تعیین نداشته باشه، من 100,000 تومان مالک باشم، اما بر عهده یکی از این ستا، نه من میدونم بر عهده کدومشون، نه ملائکت الله، از جبرئیل هم سوال کنی نمیدونه، یعنی در خارج تعین نداره. اینجور موارد رو اصلا احکام ملکیت جاری نمی کنن. اینم از این. فتعینه، اینجا یه نکاتی هست، یه ریز کاری هایی هست، یعنی یه مسامحاتی تو عبارت مرحوم شیخ اعظم هست، ولی ما دیگه چشم پوشی کردیم واردش نشدیم. بعضی محشین ایرادات جزئی گرفتن، یه مسامحاتی رو خلاصه تو عبارت مرحوم شیخ گرفتن. اگر مایل بودید مراجعه کنید به حاشیه مرحوم شهیدی هدایت الطالب. فتعیین الشخص فی الکلی انما یحتاج الیه لتوقف اعتبار الملکیت ما فی الذمم علی تعیین صاحب الذمه. میفرمان اگر که ما در موارد کلی میگیم باید مالک مشخص بشه، شخص مشخص بشه، به خاطر این نیست که بیع مشروط به تعیین مالک، نه، تعیین شخص در کلی همانا احتیاج است به آن به خاطر توقف اعتبار ملکیت ما فی الذمم بر تعیین صاحب ذمه. اگر ما میگیم تعیین کنید شخص رو، به خاطر اینه که مالک شدن، ملک بودن آنچه که در ذمه هست متوقف بر اینکه صاحب ذمه مشخص بوده باشد. فصح علی ما ذکرنا، بنابر آنچه که گفتیم میتونیم اینجور نتیجه بگیریم، میتونیم بگیم بیع مشروط به تعیین مالک نیست، اما ملک بودن ما فی الذمه متوقف بر تعیین مالکش هست، متوقف بر تعیین ذمه، صاحب ذمه هست. پس فصح علی ما ذکرنا ان تعیین المالک مطلقا غیر معتبرن سواء فی العوض المعین او فی الکلی. فرمان بنابر آنچه که ذکر کردیم میتونیم اینجوری بگیم، با این جمله داریم با محقق تستری مخالفت میکنیم در ظاهرها. ایشون میگفتن باید حتما مالک مشخص بشه، ما میگیم نه، بنابر آنچه که ما ذکر کردیم صحیح است که بگوییم تعیین مالک مطلقاً معتبر نیست. مطلقاً رو تفسیر میکنن خودشون، تعیین مالک مطلقاً در بی معتبر نیست. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی سواء فی العوض المعین او فی الکلی، چه عوض معین و جزئی باشه چه کلی باشه، در بی ما احتیاج به تعیین نداریم. اما و ان اعتبار التعیین فی ما ذکره من الامثله فی الشق الاول من تفصیله انما هو لتصحیح ملکیت العوض به تعیین من یضاف الملک الیه لا لتوقف المعاملت علی تعیین ذلک الشخص بعد فرض کونه ملکا. می فرمان همانا اعتبار تعیین در آنچه که ذکر کرد محقق تستری از مثالهای شق اول تفصیل، چون ایشون تفصیلشون دو شق داشت، شق اولش اونایی که تا تعیین نکنی معین نمیشن، شق دوم اونایی که تعیینم نکنی خود به خود تعیین دارن. اون مثال هایی که تو شق اول زدن و گفتن باید حتما مالک رو تعیین کنیم، اعتبار تعیین در آنچه که ایشون ذکر کردن از امثله شق اول همانا برای تصحیح ملک بودن عوضه. برای اینکه اون عوض ملک باشه ما مجبوریم مالک رو مشخص کنیم به تعیین من یضاف الملک الیه، با تعیین کردن آن کسی که ملک به او اضافه میشه. باید مشخص کنیم که این یکی سگند، این ده من گندم از طرف زیده، بر عهده زیده. وقتی ما مشخص کنیم که بر عهده زیده، اون وقت این ده من گندم ملکیت پیدا میکنه و الا اصلا ملکیت ندارد. همینجوری من بگم ده من گندم این ملک نیست، ولی اگه بگم ده من گندم بر عهده زید تازه ملک میشه. لال توقف المعامله، نه اینکه متوقف باشد معامله بر تعیین اون شخص بعد از اینکه اون شی، بعد از اینکه اون عوض ملک است، بعد فرض کونه مالک ها، بعد از اینکه فرض کردیم اون شخص مالکه، نه این نیست که فرد مالک باشه و معامله لنگ این باشه که ما او رو مشخص کنیم. نه، معامله مشروط نیست بر تعیین، بلکه ملک بودن عوض متوقفه. بعد وارد مثالا میشن. فإن من اشترى لغيره في الذمه اذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا، چرا که کسی که خریداری میکند برای غیر خودش در ذمه، اگر مشخص نکند غیر را، ثمن ملک نیست. من میرم کتاب فروشی میگم آقا یه کتاب مکاسب میخوام برای کسی، نمیگم برای کی، میگم برای یه کسی، برای خودم نمیخوام. خب اگه در مقابل 100,000 تومان که میاد بهتون میده، اگر که من غیر رو مشخص نکنم، اون 100,000 تومانی که ثمن هست اون ملک نمیشه. تا نگم اون 100,000 تومان بر عهده زید یا عمرو، اون 100,000 تومان ملک نمیشود. پس کسی که میخرد برای غیر خودش در ذمه، یعنی ثمن رو در ذمه قرار میده، اگه معین نکنه اون غیر رو، یعنی معلوم نشه این ثمن در ذمه چه کسی است، لم یکن ثمن و ملک، ثمن ملک نخواهد بود. وقتی ملک نباشه پس به دیگه به تبع مشکل پیدا میکنه. لأن ما فی الذمه ما لم یضف الی شخص معین لم یترتب علیه احکام المال، چون آنچه که در ذمه است تا مادامی که اضافه نشود به شخص معینی احکام مال بر اون جاری نمیشود. احکام مال چیه؟ من جعله ثمنا او مثمنا. احکام مال یکیش اینه که ثمن واقع بشه یا مثمن واقع بشه. وقتی مال نباشه ثمن و مثمن هم واقع نمیشه، پس به مشکل پیدا میکنه. و کز الوکیل او الولی العاقد عن اثنین، همچنین است تو بقیه مثال هایی که محقق تستری می زدن، وکیل یا ولی که عقد می خونن از طرف دو نفر. فإنه اذا جعل العوضین فی الذمه به انقال بعت عبدا به الفن، اگر که یه نفر باشه وکیل باشه از طرف دو نفر، خب هم از طرف زید وکیله هم از طرف عمرو، حالا اگر بیاد و عوضین رو در ذمه قرار بده، بگه بعت عبدا به الفن، یه عبدی رو فروختم در مقابل 1,000 درهم، نه مشخص کنه عبده بر عهده کیه، ببینید عبدا کلیه دیگه، الفن هم باز کلیه، هیچ کدوم تشخص در خارجی ندارن، هم ثمن هم مثمن هر دوتا کلیه. بعت عبدا به الفن و مشخص هم نکرده عبد بر ذمه کیه، الف بر ذمه کیه. ثم قال قبل تو، بعدش هم خودش از طرف موکل اون یکیش بگه قبل تو. در اینجا فلا یسیر العبد قابلا للبیع ولا الالف قابلا للاشتراء به حتی یسند کلا منهما الى معینن. در اینجا نه عبد قابلیت بیع داره و نه الف قابلیت شراء داره به وسیله اون، قابلیت داره که به وسیله اون خریداری کنیم، مگر اینکه اسناد بدیم هر کدوم از این دوتا رو به یک نفر معین. مثلا بگم که عبد بر عهده زید رو فروختم در مقابل 1000 درهم بر عهده عمر. اگر اینا رو اسناد بدم به یه نفر مشخص کنم که بر ذمه یکیه، درسته. و الا یه عبد کلی ملک نیست. آقا من بیام مغازه بگم بی ام و فروختم، خب یه بی ام و بر عهده کی؟ خودت بی ام و داری؟ کی قراره پرداخت کنه؟ تا مشخص نکنیم که بر عهده چه کسی است، اینجا صحیح نخواهد بود. پس حتی یسند کلا منهما الی معینن او الی نفسهی، یا نسبت بده به خودش، من حیث انه نائب عن ذلک المعین، یا اینکه نسبت بده به خودش از این جهت که نائب از اون شخص معین هست، یعنی بگه من چون نیابت دارم از او خودم پولش رو پرداخت میکنم، خودم به عهده میگیرم. فیقول بعت و عبدن من مال فلانن به الف من مال فلانن، به اینکه بگوید فروختم یک عبدی رو از مال زید در مقابل 1000 درهم از مال عمر. فیمتاز البائع و عن المشتری، پس بائع و مشتری از همدیگه خود به خود مشخص میشن. نتیجه فرمایشات ایشون تعیین کردن بائع و مشتری لازم نبود، بیع مشروط به تعیین بائع و مشتری نبود، ولی ملکیت سمن و مسمن متوقف بر تعیین بود در این موارد. وقتی ما سمن و مسمن رو در این موارد که کلی هستن مالکش رو مشخص کنیم، خود به خود بایعم از مشتری مشخص میشه. فیمتاز البائع و عن المشتری، بایعم از مشتری مشخص میشود خود به خود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.